الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاعه انوار جماله ثم الصلاة والسلام على العبد المعيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد. خداوند رحمان در قرآن مؤمنان رو به سرعت و سبقت فرا می‌خوانند. در یک مسابقه جهانی که در عالم خلقت به پا می‌کنند، آدمیان رو در مسابقه بهترین عمل وارد می‌کنند. الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ايكم احسن عملا. تمام هدف خلقت شما این بوده تا شما رو بیازماید که کدامتون عملتون بهتره. ایوکم احسن و عملا رو پیامبر می فرماید ایوکم اورا و اسرع الی طاعت الله، تا بیازماید شما رو که کدامتون با تقواتر هستید و کدامتون در طاعت و بندگی خدا سریعتر. سرعت عمل در بندگی خداوند رحمان رمز موفقیت. اینکه انسان وجودش رو یه جوری تربیت کنه، جوری پرورش بده که به سمت آنچه که خداییست سرعت و سبقت بگیره، این رمز نجات از تمام فضاهای شیطانیه. اگر انسان با تمام وجود اهل سرعت و سبقت به سوی خدا نباشد، اهل سرعت و سبقت به سوی غیر خدا خواهد شد. اونش دیگه دست خودش نیست، بل اجبار. چون انسان اساسا سرشتش با عجله و شتاب آفریده شده، همیشه اهل سرعت و سبقت بیقرار. خلق الانسان من عجل و کان الانسان عجولا. یک انسان و یک موجود آفریده شده بر اساس عجله و شتاب و بیقراری. اگه این شتاب رو، این میل به سرعت و سبقت رو در مسیر خدا مدیریت نکنه، قطعا اهل سرعت و سبقت به سمت معصیت خواهد شد، به سمت غیر خدا خواهد شد. در قرآن خداوند رحمان دو مرتبه با این دستور فاستبقوا الخیرات، سبقت بگیرید به سوی تمام خیرات، تمام خوبی ها. الف و لام استغراق، یعنی هر آنچه خیر و خوبی، عمل نیک، عمل صالح هست، شما باید به سمتش سبقت بگیرید. هر آنچه خیری که خدا به ذهنتون میاندازه شما نباید پس بزنید دیگه باشه برای بعد، که دچار تسویف و ترفند شیطانی وسواس خناس بشید. نه، باید سریع بشتابی به سوی اون. کما این که ابلیس متمثل شد بر حضرت موسی کلیم الله، دیگه مجبور شد توصیه های حق خودش رو بکنه. اولیش این بود که هر وقت کار خیلی رو خدا به ذهنت انداخت، بشتاب برای انجام اون. امروز و فردا نکن، نگو برای بعد. اگه بگی برای بعد، سوفه سوفه برای بعد، من فاصله میاندازم دیگه نمیذارم موفق بشی. اینکه عجله در کار خیر، شتاب در کار خیر، تعبیر سبقت به سمت خیرات، یعنی گویا در میان خوبانی که میخوان به سمت خیر برن تو باید برنده بشی، تو باید در این مسابقه وارد بشی، نفس نفس بزنی، با شتاب به سمت خیرات سرعت بگیر. در ذیل این آیه جناب نعمانی رحمت الله علیه در کتاب الغیبه میفرماید نزلت هذه الآیه فی المهدی و اصحابه. این آیه نازل شده در شأن حضرت مهدی و اصحابش، اصحاب المهدی، یعنی مصادیق عالی ترین مصادیق این آیه که اهل سبقت به سوی خیرات هستن، مولامون حضرت بقیت الله الاعظم و اصحاب و یاران ویژه او هستن که میتونن سبقت بگیرن به سمت تمام خیرات. خب همین یک نشانه است برای ما. اگر میخواییم بسنجیم که در شمار اصحاب المهدی و مهدی آوران حقیقی چه جایگاهی داریم، باید ببینیم سرعت ما و سبقت ما به سمت خیرات چقدره. یه ملاک و معیاره برای سنجش عیار مهدی یاوری ما. اینجاها رقم میخوره، اینجاها مشخص میشه کیا ته قربال آخر الزمان که میفرماید والله تقربلو ثم تقربلو ثم تقربلو. امام جواد علیه السلام به خدا در آخر الزمان مرتب قربال میشید، دوباره قربال میشید، دوباره قربال میشید، قربالگری میشید تا دونه درشتا بمونن، اونایی که ایمانشون ناچیزه، ضعیفه، حقیره، اینا دچار ریزش میشن توی قربالگری های آخر الزمان. یصبح المؤمن و یمسی کافرا، صبح مؤمن به شب نرسیده کافر شده بالکل، از دایره ایمان به خدا و ایمان به نبی خدا و ائمه اطهار اصلا خارج میشه. یعنی اینقدر آخر الزمان خطرناک میشه، خطرخیز میشه دینداری، از اون برم سرعت و سبقت به سمت بیدینی زیاد میشه. اگر اهل سرعت و سبقت در دینداری نباشیم، خدای نکرده در لبه پردگاه سرعت و سبقت به سمت بیدینی قرار میگیریم. خب باید بیاییم داخل این مسیر، به میدان مسابقه وارد بشیم. اما چیکار بکنیم که در این میدان مسابقه موفق بشیم؟ این میدان مسابقه عظیم و پرخطر که شیطان تمام دامهای خودش رو گذاشته، خطوات شیطان، دامهای شیطان، گامهای شیطان در کمین ماست. ما اول نیاز به یک نقشه راه داریم. این مسابقات ماشین سواری رو دیدید، مسابقات رالی، راننده که میشینه پشت فرمان، یه کسی میشینه کنارش به عنوان کمک راننده، یه نقشه ای رو باز میکنه، میگه این نقشه راه ماست، باید طبق این نقشه بریم، چون که میخوان با سرعت برن، بر اساس سرعت و سبقت میخواد حرکت بکنه، ما نقشه راه باید داشته باشیم. و این شخصی که نشسته خودش نقشه‌دانه، نقشه‌خانه. ما هم نیاز به نقشه راه داریم، هم نیاز به رهبر راه که بتونه نقشه رو بخونه، نقشه رو رمزگشایی بکنه. به چی نیاز داریم؟ به آنچه که نیاز داشتیم در مسیر سرعت و سبقت به سمت خدا، خود پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. در حدیث شریف ثقلین که از احادیث متواتر جهان اسلامه، تمام شیعه و سنی مسلمانی نیست که دیگه این حدیث رو قبول نداشته باشه، متواترترینه، اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم به همال ان تزلو ابدا و این یفترقا حتی یردا علی الحوز. دو امانت که گرانبهاترین امانت هاست، یکی نقشه راه، یکی رهبر راه، یکی قرآن، یکی اطرت، این رو گذاشتم در میان شما. مادامی که به این دو توامان تمسک پیدا بکنی، ما ان تمسکتم به ما، نکته دقیقش اینجاست، تمسک توامان به قرآن و اطرت، لن تزلو ابدا. توی این مسیر مسابقه تو خاکی نمیزنی، تو کجراهه و بیراهه نمیزنی، به بیراهه های شیطانی وارد نمیشی، به لغزشگاه های شیطانی مبتلا نمیشی. تمسک تو امان به قرآن و اطرت لازمه. این دوتا هم از هم جدایی ناپذیرن، حقیقت قرآن با حقیقت ولایت اطرت، نورانیت اطرت، از هم جدا نمیشن تا در کنار حوضه که کوثر بر من وارد بشن. نکته اول تمسک تو امان به قرآن و اطرته. کسانی که اومدن توی جهان اسلام گفتن حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافیه، سنگ بنای بدعت و انحراف از صراط مستقیم حق و مبتلا شدن به کجراه ها، بیراه ها، لغزشگاه شیطانی رو باز کردن. بزرگترین بدعت و انحراف طول تاریخ اسلام همین شعاره، حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما که کافیه. کتاب خدا شما، برای شما کجا کافیه؟ شما از کتاب خدا چی میفهمی؟ رمزی ترین کتاب عالمه، چون نقشه گنج سعادت دنیا و آخرته. آقا یه نقشه گنجی می نویسن مثلا برای 2000 سنار سه شیعه دنیا، اینو رمزی می نویسن، بعد برای سعادت دنیا و آخرت، خود رمزی ترین کتاب عالمه. نیازه میفرماید که انا نحن نزلنا الذکر، ما ذکر رو نازل کردیم، بعد همین قرآن میفرماید انما انت مذکر، نبی ما تو کسی هستی که میفهمی ذکر قرآن رو و باید به مردم بگی که منظور این قرآن چیه، نقشه رو چجوری داره نشون میده، نقشه راه بندگی رو. تو مذکری و کسانی که تو تعیین میکنی بعد از خودت، اونها راهنمای راهن، رهبر راهن. آقا شخصی حافظ بین المللی قرآن باشه اما از اطلاعات جدا باشه، از امامت و ولایت جدا باشه، از حقیقت مهدویت جدا باشه، مطلقا این شخصیت نمیتونی بگی شخصیت قرآنیه. شخصیت قرآنی نیست، دلش رو خوش کرده. چرا؟ چون که توی همین روایت که حدیث متواتر جوان اسلامه میگه قرآن و اطلاعات از هم جدایی ناپذیرن. تو میگی من قرآن رو گرفتم، اطلاعات رو گذاشتم کنار، امامت رو گذاشتم کنار، مهدویت رو گذاشتم کنار، حافظ بین المللی قرائت قرآن باش، اصلا رتبه اول باش، اما بدان این قرآن برای تو لا یزید الظالمین الا خسارا. تو ظلم کردی در حق رهبران راه که خداوند تعیین کرده. بدون نقش خان و بدون نقش دان داری میری جلو، قطعا هلاک میشی. حالا رتبه اول حفظ و قرائت بین المللی قرآن هم داشته باش. میشه کی؟ میشه مثل عبدالملک ابن مروان، حمامت المسجد، کبوتر مسجد. آقا شبانه روز رو در مسجد بوده، شبها رو تا به صبح قرائت قرآن میکرده، روزها رو روزه داری. نه اینکه مثلا حالا اعتکاف ده روز آخر ماه رمضان که سیره نبوی بوده، سیره پیامبر بوده، که در همین مسجد مقدس جمکران شاید برای اولین بار امسال قراره که دهه آخر مراسم اعتکاف رو داشته باشیم. عزیزانی یا علی بگن بتونن در اقتدای به سیره نبوی. این ده روز پایانی رو میگه پیامبر دیگه وسط رخت خواب رو جمع میکرد، معتکف مسجد میشد. حالا یه عبدالملک ابن مروان میبینه دیگه سجدهشو جلوتر از پیامبرم انداخته، میگه نه فقط ده روز، نه تمام طول سال من میخوام تو مسجد معتکف باشم. مشهور شده، بزنید توی شبکه جوانی اینترنت بزنید حمامت المسجد، کبوتر مسجد، فوری عبدالملک ابن مروان رو میاره. شخصیتی که با ظاهر قرآن معنوسه اما با حقیقت قرآن، با حقیقت معصوم قرآن، با نبوت، با امامت، با ولایت فاصله داره، زاویه گرفته. گفته کتاب خدا برای من کافیه، نشسته تو مسجد و کتاب خدا برای من کافیه، حسبنا کتاب الله، که بعدن خوارج ازش در میاد، بعد در عصر ما وهابیگری ازش در میاد، کثافتخانه‌ای به نام داعشیگری ازش در میاد، رژیم جنایتکاری مثل آل سعود ازش در میاد. اینا همه کسایی هستند که میگن حسبنا کتاب الله، ادعای مسلمانی هم دارن، ادعای مسلمانی داره، ادعای که من پیرو قرآنم، خادم قرآنم. یه مثلا یه رژیم کودک کش که 14 میلیون انسان رو در لبه قتل عام جمعی قرار داده در یمن ازش در میاد، چون که از مسیر ولایت و امامت و عصمت فاصله گرفته. میگه یه روز نشسته بود توی مسجد مشغول تلاوت قرآن، از شام یه پیکی اومد که قرعه فال برای حکومت در بنی امیه به نام تو در آمده، قرار تو بشی حاکم، چون که بعد از یزید ملعون فرزندش معاویه ابن یزید حکومت به او رسید. 40 شبانه روز حکومت رو پذیرفته شخصیتی که یه معلم قرآن ولایی داره به نام عمر المقصوص. عمر المقصوص یادش داده، هم نقشه رو داده دستش، هم گفته رهبر راه کیه، دستت باید تو دست چه کسانی باشی. سلوک قرآنی ولایی، تمسک تو امان به قرآن و اطرت رو این معلم قرآن ولایی که ولایت مداریشو تقیه می کرده و نمیدونستن از محبان و عشاق، عاشقان و عرفای به ساحت امیرالمؤمنینه، این معلمی کرده برای فرزند یزید. نتیجهش رو ببین، بعد از 40 روز همه رو جمع میکنه بزرگان بنی امیه رو، لعن و نفرین میفرسته به پدر و پدر بزرگ خودش که چه ظلمی در حق جهان اسلام و خط امامت و ولایت کردن، و بعد میگه که من نمیخوام در جنایات اونها شریک باشم. میگه مهار خلافت رو انداختم رو دوش خودشو، هر چه میخواهید بکنی. که بعد داره بنی امیه وقتی میبینن با این شکست بزرگ مواجه شدن، با این رسوایی بزرگ مواجه شدن، اول میرن سراغ معلم قرآنش، معلم، یک معلم قرآن ولایی. چی کار میکنه؟ یکی از شاهکارهای جهان اسلامه. یه معلم قرآنی که رسیده باشه، شخصیت قرآنی ولایی، فرزند یزید و به اوج وارستگی و عرفان رسونده، از صلب یزیده، اما یک عارفه که در همین راه به شهادت میرسه. آقای سم بهش میدن به شهادت، شهید راه ولایته، فرزند یزید. این معجزه یک تربیت قرآنی ولاییه. بعد اینا رفتن سراغ معلم قرآنی شمار المقصود، زنده به گورش کردن، قبر براش کندن، انداختنش توی قبر، زنده به گورش کردن، خاک ریختن روش، که گفتن همه چیز زیر سر توه. بعد از اون اومدن حکومت رو به مروان دادن، پدر همین عبدالملک ابن مروان، مروان حکم. اما 6 ماه بیشتر نتونست حکومت بکنه، به درک واصل شد. بعد از 6 ماه اومدن سراغ پسر مروان، عبدالملک ابن مروان، همین حمامة المسجد، گفتن قرعه فال حکومت به نام تو در آمده، داره قرآن میخونه. یکم نگاه کرد، یکم به قرآن نگاه کرد، یه مرتبه قرآن رو بس گذاشت کنار، گفت هازا فراق و بینی و بینک، این دیگه لحظه جدایی من از توه. اومده حکومت رو گرفته، شده یکی از جنایتکارترین و خبیثترین خلفای بنی امیه. همون کسی هم گفت کتاب خدا برای من کافیه. همین خطه که میشه آل سعود جنایتکار. این نتیجه قرآن بی ولایت، قرآن بی امامت. اما نقطه مقابلش رو هم داریم. کسانی میگن ما از محبان اهل بیتیم، از محبان اطلتیم، از موالیانیم، از ولایت مدارانیم، اما با حقیقت قرآن ارتباط برقرار نمی کنه. قرآن رو محجور گذاشته، قرآن رو رها کرده، قرآن رو گذاشته جز تشریفات زندگیش. حالا ماه رمضانی بیاد باری به هر جهتی قرآنی انس با قرآنی داشته باشه، گهگداری سوره های قرآنی رو بخونه، عزیزی میخواد مسافرت بره قرآن بگیره بیا عزیزش رد شو، عزیزی رو از دست بده قرآن باز بکنه، صدای تلاوت قرآن بلند بشه و یه چند آیه قرآنی سوری و ظاهری بخونه. توی تعیین مهریه دخترانشون اول بنویسن 1 جلد کلام الله مجید، اما با حقیقت این قرآن، مرام قرآن، اخلاق قرآن فاصله داره. داشم میگه من از محبان اهل بیتم. اینجا هم با قاطعیت تمام، با استناد به حدیث ثقلین، میتونیم بگیم کسی که میگه من محب اهل بیتم، اما با حقیقت قرآن، نورانیت قرآن، اخلاق قرآنی نسبتی نداره، این قطعا اهل بیتی هم نیست. این شعاره، یه جایی معلوم میشه، خدا نمیذاره بمونه. بی پایه بودن، بی اساس بودنش رو میکنه. با حقیقت قرآن ارتباط برقرار نکن، اخلاقش اخلاق قرآنی نشه، مرامش مرام قرآنی نشه، زندگی زندگی قرآنی نشه، گذاشته تشریفات زندگیش. حالا بخواید تا بخواید مثلا تابلو آیات قرآنی خطاطی شده، گرافیکی طراحی شده توی خونه، توی ادارات، اما با حقیقت این آیات ارتباط برقرار نکرده، شده تشریفات زندگی، شده محجورات زندگیش، نهایت شده محفوظاتش قرآن، عملیات زندگیش، خلقیاتش، شخصیتش نشده. یه چنین کسی شما میتونی بگی این اهل بیتی نیست، این علوی نیست، این حسینی نیست، این شخصیت رضوی نیست، این شخصیت مهدوی نیست، داره شعار میده. وگرنه حقیقت قرآن و حقیقت اهل بیت از هم جدایی ناپذیره. یه روز نیمه شعبانی از اساتید اخلاق نقل میکنن، میگه مشرف بودیم محضر طلای لزما بهجت، مسجد فاطمیه، گذر خان، میگه مدح خیلی از امام زمان ارواح نافدا گفت و عشقبازی با ساعت امام زمان و اشتیاق شدید به ملاقات امام از ارواح نافدا. میگه وقتی با حضرت آیت الله لزما بهجت اومدیم منزلشون برای عرض تبریک و ارادت، میگه تا نشستن فرمودن مدح در مسجد در روز نیمه شعبان خیلی ابراز اشتیاق کرد به دیدار و ملاقات امام زمان، و من این سوال تو ذهنم بود که عدل امام زمان، همتراز امام زمان، قرآن در میان ماست، ما چه گلی به سر قرآن، چه گلی به سر خودمون زدیم به واسطه قرآن که میخواییم به واسطه تشرف محضر امام زمان او گل رو به سرمون بزن. گرفتین چی شد؟ قرآن صورت مکتوب انسان کامله. هر جا سخن از مؤمنین است، هر جا سخن از متقین است، هر جا سخن از فائزین است، هر جا سخن از توابین است، هر جا سخن از متطهرین است، هر جا سخن از متوکلین است، در قرآن این داره سیمای امام زمان رو ترسیم میکنه. با این قرآن صورت مکتوب امام زمان ارتباط برقرار نکردی، بعد میگی من میخوام برم امام زمان رو پیدا کنم دورش بگردم؟ این قرآن رو رها کردی، مهجور گذاشتی برای تاخشه خونه هاتون، بعد میگی امام زمان کجایی من بیام دورت بگردم؟ خب این شخصیت چه شخصیتی میشه؟ میشه ابن ملجم مرادی، که حالا روز 19 هم براتون میگم شخصیت شناسی این خبیث رو، اشقل اشقیا رو، فقط در همین حد بدونید دورنماش رو، که امام علی علیه السلام متن نامه رو انشالله بررسی میکنیم. نامه نوشتن به حاکم یمن که 10 نفر از محبان و شیعیان ما، با تقواترینا، با ورعترینا، بهترینا، آلدترینا رو انتخاب کن بفرست، این 10 نفر کنار دست من مددکار من باشن. حاکم یمن اول 100 نفر از بهترین مؤمنان یمن رو انتخاب کرده، از ارادتمندان امیرالمؤمنین، با تقواترین و با ورعترین رو انتخاب کرده، بعد قلبال کرده 90 نفر، قلبال کرده 80 نفر، اینو 10 نفر 10 نفر کنار گذاشته، 10 نفر تش موندن، گفته بیشک اینا بهترین ها و عالیترین ها از محبان و شیعیان امیرالمؤمنین هن، سرآمدشون، طلایه‌دارشون، رهبرشون، بهترینشون، عالیترینشون ابن ملجم مرادی بوده، که وقتی اومدن مشرف شدن محضر امیرالمؤمنین توی همون ساعت اول داره به نمایندگی از مردم یمن و به نمایندگی از این 10 تا شیعه خالص الولا به ظاهر داره عرض ارادت میکنه، شعر میخونه، هی او شعر ارادت و محبت میخونه، امیرالمومنین دست به محاسن میکشن، انا لله و انا الیه راجعون. این دیگه چه شخصیتیه؟ اشقل اشقیا ازش در میاد. اگه سلوک ما قرآنی نباشه، اینه که در وصف اصحاب المهدی میفرماید اینها انس شبانه روزی با قرآن دارن. پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، در وصف اصحاب المهدی میفرماید تجلی به تنزیل ابصارهم، این چشمانشون با قرآن جلا گرفته، یعنی اینقدر معنوس با قرآنن، روشن شده، جانشون صیقل پیدا کرده، چشمشون روشن است، نورانی است به نور قرآن. و یرما به تفسیر فی مسامعه، تفسیر قرآن در گوش جانشون جای گرفته. و یقبقون کأس الحکمه بعد الصبوح، در هر صبحگاه، در هر صبحگاه تجدید عهد و پیمانی با قرآن دارن، از قرآن جرعه نوش میشن، جامهای حکمت، عرفان و معرفت رو از قرآن مینوشن، دستورالعمل زندگیشون رو از قرآن میگیرن، همون گونه که امامشون، مولاشون، تمام دار و ندارشون، اعتبارشون، افتخارشون، آجانشون، امام زمانشون، شبان روزی با قرآن معنوسه. اصلا صاحب مقام تلاوت قرآن، آقا تلاوت قرآن یک مقام است، مقام تلاوت قرآن ویژه معصوم زمان است، ویژه امام معصوم زمانه. اینه که در زیارت آل یاسین عرضه می داریم السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه، سلام بر تو ای صاحب مقام تلاوت قرآن و صاحب مقام تفسیر قرآن، باید به این مقام نزدیک بشی تا به حقیقت قرآن، قرآن دستت باشه اما به ظاهر قرآن کفایت نکنی. ما نیازمند تفسیر معصومانه از قرآنیم، نیازمند الگوی معصومانه حتی در تلاوت قرآن. آقا چرا این همه تلاوت قرآن زندگی ما رو عوض نمی کنه، شخصیت ما رو عوض نمی کنه، مرام و اخلاق ما رو عوض نمی کنه؟ چون که هنوز تمسک تو امان به معنای واقعی به آستان قرآن و اطرت اتفاق نیفتده، وگرنه با کسرت قرائت و حتی با وجود ادعای محبت، یه مرتبه این ابو موسی اشعری ازش در میاد. ابو موسی اشعری رو بخونید، در طول مدت جنگ صفین 52 دور ختم کامل قرآن داشته است. این شخصیت ابو موسی اشعری، اما شعور قرآنی داره، اخلاق قرآنی داره، عقل قرآنی داره. اون موقع باز مدعی محبت و ولایت امیرالمؤمنین هم هست. وقتی که یک کمی مرتبه قرآن جامع مسجد اموی رو که امرواس از همونجا نقشه داشته، نقشه بندگزه کردن قرآن رو که میگن این قرآن بسیار بزرگ و عظیمی بوده، با 50 نیزه دور سرنیزه ها گره زدن، با 50 بردن بالا این قرآن رو که مثلا ظاهرش هم بزرگ باشه، فریب بزرگی ظاهر قرآن رو بخورن که ما زیر سایه چنین قرآنی هستیم. آش قرآن بزرگی، ما با اینا نمی جنگیم بابا، دارن با قرآن ناطق شمشیر کشیدن از رو، مادن امام معصوم زمان رو بکشن، خونش رو بریزن، بعد تو میگی من با اینا جنگ ندارم؟ میشه ابو موسی اشعری، همونایی که ریختن شمشیر گذاشتن بیخ خدا امام معصوم زمانشون، گفتن بگو سردار مالک اشعر برگرده بگن میکشیمت. اینجا ادعای محبت هم داره، ادعای تلاوت هم داره. چرا قرآن به حال ما سودی نمیده چندان؟ به خاطر این که تلاوت های ما به سبک امام زمان نیست. خیلی کار باید بکنیم اینجا، خیلی فرهنگ سازی باید بکنیم. آقا مگر سبک تلاوت امام زمان چه خصوصیاتی داره؟ 14 خصوصیت داره، 14 شاخصه داره که توی این دو سه روز ما شاخصه های تلاوت قرآن به سبک امام زمان رو بگیم. یه شاخصش رو بگم، تلاوت قرآن به سبک امام زمان تلاوت عشق باران است. یعنی چنان دل به سپاری به قرآن، چنان مشتاقانه، چنان عاشقانه. این قرآن انگار که همین الان داره از جانب خداوند رحمان بر قلب تو یکی نازل میشه، این گونه خودتو منظر خدا ببینی، بعد عشقت که جاری بشه، این نشان خضوع قلبی توه. تلاوت به سبک امام زمان، ما نیازمند هم الگوی معصومانه هستیم در تلاوت قرآن و هم نیازمند تفسیر معصومانه از قرآن هستیم. تفسیر معصومانه از قرآن تلاوت اشکباران است. شنیدی جناب سید بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه مشرف شد حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه آلاف و طیبه و ثنا، زریح را از پایین پا شروع کرد زیارت کرد، اومد زاویه زریح بیاد اندر رأس، والای رأس والای سر، یه مرتبه دیدن همونجا کنار زریح ایستاد ساعتی رو، همینطور یه جارو خیره عشق میریزه بی اختیار، هی زیر لب زمزمه میکنه چه خوش از صوت قرآن ز تو در رو با شنیدن، به رو خط نظاره کردن سخن خدا شنیدن. بعد که ازشون پرسیدن فرمود دیدم مولایم امام است ارواح نافدا تمام قامت ایستاده تلاوت قرآن میکنه بالا سر جد مطهرشون امیر المؤمنین و عشق بارانه، ای چشمان بهاریه، عشق باره با عشقهای چشم امام زمان، عشقهای چشم من بی اختیار جاری شد. خدایا میشه یه جلوه ای از تلاوت قرآن مهدی فاطمه روی چشمان ناقابل ما ببینه، تازه بفهمیم چجور باید قرآن بخونیم، چجور با قرآن باید ارتباط برقرار کنیم. به خدا محتاجی مضطریم حتی در تلاوت قرآنمون به الگوی معصومانه، مضطریم این اصرار خودمون رو باور بکنیم، اصرار خودمون رو باور بکنیم. جان عالمی به فداش. نهایت محبت و ارادت رو دارن به شیعان و محبانشون. همین مسجد مقدسی که الان نشستی، قدمگاه مهدی فاطمه است، زیارتگاه مهدی فاطمه است، مناجاتگاه مهدی فاطمه است، اینا حضرت دستور دادن به شیخ حسن مصلی جمکرانی که اهل سرعت و سبقت به سمت ولایت بوده، اهل سبقت بر معصیت بوده، اهل سبقت بر دنیا بوده، توی منابع میگن شیخ زاهد، کسی که قطع تعلق کرده از دنیا، سبقت گرفته بر دلبستگی های دنیایی، معلوم قلب سلیم داره، قلب سالم داره که فراخوان میشه، نه در خواب که یک کسی از روی جهالت بگه مسجدی که بر اساس یک خواب استوار شده. اینا همه نفهمیه، همه نادانیه، همه بیسوادیه. ما مکاشفه بوده در عین بیداری، میان از خواب بیدارش میکنن یاران و یاوران و پیکای ویژه امام از ارواح نافدا، از در خونه میارنش در همین مکان که اون موقع بیابانی بوده و توی همین مسجد مقام قطعه اصلی از همین دوتا ستون تا محراب میدیدم امام از ارواح نافدا نشستن، یاران و یاورانی دور و بر او دایره وار. سحرگاه بوده، سحرگاه شب هفدهم ماه مبارک رمضان. مشرف میشه میگه دیدم همه در حال مناجاتن، در حال تلاوت قرآنن. میگه امام زمان ارواح نافدا هم در حال تلاوت بودن وقتی مشرف میشن. میگه دیدم یک پیرمردی که حضرت خضر نبی باشن، میگه دیدم ایشون دارن آیات کتاب خدا رو تلاوت میکنن، امام زمان استماع میکنن. حالا میرسیم، استماع قرآن خودش آداب داره، اگر به سبک امام زمان باشه شنیدن قرآن چه آدابی داره، تلاوت قرآن به سبک امام زمان. فضای سحرگاهی و مناجاتی و قرآنی امام زمان رو دیدی شیخ حسن جمکرانی، خوشا به حال تنی انلک و باریک الله به تو که انقدر لایق شدی که بشارت دهنده محبان امام زمان باشی، به اینکه امام نظر شامخ ولایت امام از حضرت بقیت الله الاعظم شامل حال ای قطعه از زمین شده. دقت بفرما، نظر شامخ ولایت امام از شامل یک قطعه زمینی شد که بیابان بود، هیچ خصوصیتی نداشت تا قبل از این. تا کجا بالا میره این زمین؟ میشه همتراز کعبه، خانه خدا. میگه به مردم بگو با اشتیاق به این مسجد رو بکنن، اینجا رو مسجد بساز، بگو با اشتیاق رو بکنن. من صلاها فکأنما صلاها فی البیت العتیق، دستور نماز تحیت مسجد و نماز امام زمان رو در مسجد میدن، میگن کسی که این نماز رو توی این مکان توی همین قطع زمین بخونه، فل بیت العتیق، گویا در دل خانه خدا نماز رو به جا آورده. آنان که با نظر خاک را کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ جمع کردن یک زمینی بودی ناشناس بی نام و نشان، خوشا به حالت که نظر شامخ ولایت امام است رو پسندید، شامل حال تو شد، هم تراز کعبه خانه خدا شدی. سر جمع کرانه سر زمین رازها، مرکز امدادها اجازها، از در و دیوارت آید بوی دوست، گشته ای آینه دار روی دوست. اینجور که از روایات برمیاد همین مسجد مقدس این حد فاصلش تا کوه خضر نبی که حضرت وقتی به قوم مشرف میشن پرچم خودشون رو بر فراز کوه خضر نبی به اهتزاز در میارن، این حد فاصل کوه خضر تا مسجد جمکران با محوریت مسجد جمکران که در بعضی روایات داره در ظهور امام زمان مسجد جمکران در مرکز و وسط قوم قرار گرفته. حالا انشالله شما ببینید از سمت کهک به این سمت داره توسعه است، از این طرف داره متصل میشه، اون موقع وسط قوم قرار میگیره، تمام این منطقه قوم میشه، این مرکز میشه با محوریت مسجد جمکران. یه حد فاصل مسجد تا کوه خضر نبی میشه اردوگاه بین المللی یاوران امام زمان ارواح نافدا. روایت شو آیت الله العظمی مرعشی نجفی تأیید سند کردن، میگه هر کسی در گوشه و کنار جهان سر سوزنی فطرت نورانیش باقی مونده باشه، قلبش جذب میشه به این نقطه از زمین، میان اینجا تحت ولایت و هدایت ها و تربیت های ویژه مهدوی توی اردوگاه بین المللی یاوران امام زمان اینو پرورش پیدا میکنن، از همینجا مأموریت میگیرن، مأموریت های خودشون رو اقصا نقاط عالم انجام مأموریت میکنن، اصحاب المهدی و انصار المهدی. یک نظر شامخ ولایت امام از شامل حال این زمین شده، این چه جایگاهی پیدا کرده در عالم هستی. آقا جان، مولا جان، یا صاحب الزمان، ما به دین در نفی حشمت و جاه آمده ای، از بد حادثه اینجا به پناه آمده، نکنه این ماه رمضان هم بگذره، این شبهای قدر هم بگذره، این ارتباط دل من با شما برقرار نشه، چشم بیمار من لایق نشه، قلب بیمار من لایق نشه، با حقیقت قرآن و عطرت ولایت و مهدویت ارتباط برقرار نکنه. یکی از شخصیت هایی که در همین مسجد توفیق تشرف داشته بارها شیخ علی فشندی تهرانی است که شهید آیت الله دستغیب شهید مهراب در داستانهای شگفت چند تا از تشرفاتش رو از جمله دو تا تشرفات عارف بزرگوار رو در مسجد مقدس جمکران آوردن و فرمودن من او رو از نزدیک دیدم و آزمودم و او در نهایت صداقت و وثاقته. نقل تشرفاتش در نهایت صداقت و وثاقت. شخصیتی که میگه از تهران میکوبیده میومده، اون موقعی که مسجد همین اتاقی بوده، همین تیکه جلوی مسجد تا محراب، وقتی که انسان عارف بشه، عاشق بشه، اهل سبقت و آستان مهدویت بشه، میگه میامدم از تهران چند تا ماشین عوض میکردم، بعد دیگه قوم که میرسیدم از قوم ماشین‌های کاشان رو سوار می‌شدم، این سر پل دم قبرستان بقی پیاده می‌شدم، دیگه از اینجا به بعد ماشین نبود، بیابانی بود، پیاده می‌اومدم تا مسجد مقدس جمکران خودم رو می‌رسوندم. میگه که یه بار یه ظهر تابستان گرمی بود، اومدیم زیارت، با خانواده آمده بودیم. میگه که از مسجد که خارج شدیم، از در مسجد که خارج شدیم، دیدم یه سید نورانی در نهایت عظمت، سیادت و نورانیت دارن میان طرف مسجد. میگه یه نگاه به آفتاب داغ کردم، هوای گرم. میگه تازه خانواده اومده بودن. میگه به خانواده بودن آب خنک هنوز هست توی ظرفی که با خودمون آوردیم؟ گفت آره. گفتم یک کاسه ظرف آب بریز، یه ظرف آب بریز. این سید نورانی قطعا تشنه است توی این هوای گرم. یه سری آب خنک رو ریختم بردم محضر حضرت. گفتم که آه سید جان بفرمایید، شما اومدید برای مسجد آجانمون امام زمان؟ میگه حضرت یه نگاهی به این آب کردن، یه نگاهی به شیخ علی فشندی تهرانی کردن، گفتن اگر شیعیان ما و محبان ما به اندازه احساس نیازشون به این آب احساس نیاز به حضور ما پیدا می کردن، این همه تأخیر نمی افتاد. نزدیکتر از قلب منی با من مهجور، دوری ز من است و ز تو ما را گله‌ای نیست. رمز دوری های ما دوری های معرفتیه، هنوز مستر نشدیم، اضطرارمون رو به وجود حضرت حجت درک نکردیم. اگر بفهمن درصد نیازشون رو، میزان اضطرارشون رو به وجود ما و حضور ما، حتی به همین اندازه که احساس نیاز به آب میکنن برای رفع آتششون، اینقدر تأخیر نمیافتاد. پس معلوم میشه حجاب‌ها حجاب‌های معرفتی. همین شخصیت بزرگواری است که میگه مسجد مقام رو زیارت کردم، با تعدادی از دوستان آمده بودیم، شب جمعه ای بود. میگه ذکر توسلی شد در همین مسجد مقام، من اونجا نیت کردم، گفتم خدایا چی میشه یه حواله زیارتی کربلا از آستان امام زمان و حج بیت الله الحرام به دست من برسه. میگه بعد از اینکه توسل تمام شد، دوستان خواستن بخوابن، گفتن هر کدومتون چه حاجتی رو خواستید با شفاعت و وجاهت امام زمان؟ میگه من گفتم که من که کربلا و حج بیت الله الحرام خواستم. دوستان گفتن آه چقدر خوش سلیقه، چقدر بلند نظر. میگه راه کربلا بسته بود، حج هم خیلی مشکل بود رفتنش، سرمایه بالایی هم میخواست. میگه دوستان اینطوری ما رو به طنز گرفتن، خندیدن، گفتن که خب باش، منتظر باش تا آقا بیاد حواله زیارت حج بیت الله الحرامت رو بده. میگه نیمه شب بلند شدم برای خوندن نماز شب و تهجد. میگه در میانه نماز شب ظاهرن پشت همین محراب، این قسمت پشت مسجد بوده، وقتی که خصوصیات رو میگه، میگه یه مرتبه دیدم یه وجود مقدس نورانی تمام زمین اطراف مسجد یک جا نورانی شد، دارن میان طرف من. میگه سری نماز رو تمام کردم، به احترام ایستادم، گفتن شیخ علی فشندی تهرانی میخوایی بری حج بیت الله الحرام، میخوایی بری کربلا، بیا این هزینش و تمام کارها تو ردیف کردیم، دعا کردیم، خدا استجابت کرد، همه کارها تو ردیف میشه. بیا یک کیسه‌ای به من دادن، کیسه درهم و دیناری دادن، گفتن همه حواله هاش هم صادر میشه، همه چیزش درست میشه. می حضرت یه مرتبه از پیش چشمم پنهان شدن، فضا دوباره تاریک. میگه اومدم به دوستان صبح که بلند شدن برای نماز صبح، گفتم دیشب من رو به خنده گرفتید، به شوخی گرفتید، ما رو طنز کردید، اما من حواله زیارتم رو گرفتم، آنچه خواستم از دست مبارک خود امام زمان گرفتم. میگه باورشون نشد. حالا داستان مفصل مراجعه بکنید. میگه بعدن از فردای اون روز همینطور چپ و راست تمام شرایط جور شد، گذرنامه، هزینه ها، مقدمات کار، تا عاقبت میگه که یه مرتبه دیدم شب عرفه است، توی بیابان عرفات من مأمور شدم بیام برای حاجیایی که فردا میخوان به روز عرفه بیان، بیام خیمه ها رو برپا بکنم، به عنوان خادم حجاجم اومدم. یه شب عرفات اونجا یه کتری روی هیزومی گذاشتم و گفتم تا یه کتری جوش میاد من پشم نماز شب رو بخونم. داشتم نماز شب رو میخوندم، دوباره دیدم یه مرتبه به همون سبکی که توی جمکران تمام فضا نورانی شد، یه مرتبه تمام فضای بیابان عرفات نورانی شد. حضرت آمدن، حالا گفتگوی انجام میشه. میگه اون موقعی که تصرف پیدا کرده بودم در ذهن من تصرف شده بود، اصلا به ذهنم خطور نمیکرد محضر امام زمانم، فکر میکردم یک سید نورانی اهل عرفان و معرفته و به دلم افتاده بود هر سوالی داری از این آقا بپرس، این سرچشمه علم و عرفان و حکمته. میگفتم آقا به نظرتون فردا روز عرفات مولای ما امام عصر ارواح نافدا به صحرای عرفات تشریف فرما میشن؟ فرمودن بله قطعا تشریف فرما میشن، در موسم حج هر سال حضور دارن. میگفتم در کدام قسمت بیشتر حضور دارن؟ فرمود در جبل الرحمه. میگه سوال کردم اگر ما بریم آقا رو میبینیم؟ فرمودن برید میبینید اما نمیشناسید. او شما رو میبینه و میشناسه با حساب و نسب، اما شما برید او رو میبینید اما نمیشناسید. گفتم آقای آیا به خیمه حجاج تشریف فرما میشن؟ یا آقا تعملی کردن، فرمودن به خیمه شما بین نماز مغرب و عشا فردا تشریف فرما میشن، چون روزه عموجانشون حضرت ابوالفضل العباس در خیمه شما خونده میشه. تشرفی رو ببین که حوالش رو همینجا توی مسجد جمکران صادر کردن. کسی هم میخواست زائر بشه، زائر حج بیت الله الحرام بشه، زائر عتبات عالیات بشه، حواله ویژه‌شو از دست امام زمانش تو جمکران بگیره، یه صفای دیگری داره، یه زیارت دیگری میشه. میگه فردا وقتی که مراسم عرفات تمام شد، پرده های خیمه ها رو زدیم بالا، یه خیمه عظیمی شد، نماز برقرار شد. امام جماعت نماز مغربو که خوند، یه مرتبه بلند شد بی مقدمه روزه حضرت ابوالفضل عباس رو آغاز کرد. میگه من یاد وعده امام از شب گذشته، سحرگاه شب گذشته افتادم. میگه دیوانه شدم، همینطوری که زار زار عشق میریختم در مصیبت حضرت ابوالفضل عباس، این روزه رو استماع میکردم، یکی یکی توی این چهره زائران نگاه میکردم ببینم گمگشته خودم رو پیدا میکنم یا نه. میگه تقریبا همه زائرا رو دیدم، آخرای روزه بود. میگه دیدم نمیتونم دوام بیارم، میخوام یه جایی برم زار زار گریه کنم. میگه اومدم از در خیمه بیرون بیام، دیدم مولای مهدی فاطمه تمام قامت دم در ایستادن، ایشانه هاشون از شدت تعلم و شدت گریه و عشق تکان میخوره. میگه آمدم فریاد بزنم مردم، او گمگشته ای که در به در دنبالش میگردید اینجاست توی مجلس روزه عموجان شب الفضل، صاحب مجلس دم در ایستاده تمام قامت. میگه آقا یه اشاره کردن، زبانم کامل بند آمد، دیگه هیچی نتونستم بگم. از دو چشم یاس میخوانم بیا، شعری از احساس میخوانم بیا، نیک میدانم نیم لایق ولی روزه عباس میخوانم بیا. یه نشانه به ما دادن، فرمودن هر جا روزه عموجانمون حضرت ابوالفضل عباس خوانده بشه اونجا مورد توجه ماست، محل نظر شامخ ولایت امام زمان. عمریست باشد بر لب من نام عباس، مرغ دلم پر میزند بر بام عباس. عباس یعنی عشق، یعنی عشق بازیم، عباس یعنی بی سرم ما سرفرازی. چرا آدرس میدن محضر عموجانشون حضرت ابوالفضل عباس؟ میگه امام یاوری رو برید از عموجانم ابوالفضل عباس یاد بگیرید، اگه میخواهید بشید انصار الامام، اصحاب الامام، انصار المهدی، اصحاب المهدی، نشانه دادن برید از مرام ابوالفضل یاد بگیرید. عباس یعنی عشق، یعنی عشق بازی، عباس یعنی بی سر اما سر فرازی، عباس یعنی راه نخلستان گرفتن، عباس یعنی مشک بر دندان گرفتن، عباس یعنی همچو گل از غم فسردن، در علقمه در پیش زهرا جان سپردن، عباس یعنی ذکر طوفانی مهدی، عاشقان محبان امام زمان، عباس یعنی ذکر طوفانی مهدی، عباس آوای غزلخوانی مهدی. وقتی که مولامون ابی عبدالله خودش رو رسان کنار نهر علقمه، میگه قبل از این که به بدن برسه، میگه یه مرتبه دیدم ابی عبدالله خودش رو از اسب انداخ به پایین، از جایی که از اسب خودش رو انداخ به پایین تا کنار بدن مطهر حضرت ابوالفضل دیگه نتونست روی زانوانش بلند بشه، روی دو کنده زانو اومد، گویا تمام توان زانوان ابی عبدالله داره میره. میگه اومد اول کاری که کرد سر ابوالفضلش رو به دامن گرفت، این فرق شکافته، این بدن تیرباران شده، مقتوع الیمین، دستان بریده شده، میگه خون رو از چشمان سالم ابوالفضل عباس پاک کرد، دید علمدارش داره گریه میکنه، داره اشک میریزه، میگه صدا زد مازا توبکیک یا قررت عینی ثمرت فؤادی، میوه قلبم روشنی چشمانم، چی تو رو توی لحظه آخر به گریه انداخته، صدا زد مولای من آقای من، گریه من بر قربت شماست، بر این که مثل این لحظه یا آخری مثل شمایی سر من رو به دامن گرفته، اما ساعتی بعد سر شما رو کی به دامن دخیلو که یا ابو فاضل، مولا جان یا ابو فاضل، نگران نباش، شمر با شکمه نظامی وارد گودی قتلگاه میشه، با 12 ضربت خنجر از پشت سر، سر رو از بدن جدا میکنه و به دامن میگیره، از سویدای جان تأجیل فرج امام زمان صدا بزنیم یا حسین یا حسین یا حسین، الهی بالحسین، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وكفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير. در ظهور امام زمانمون تأجیل بفرما، قلب مقدسش از سایه از هممون راضی و خوشنود بگردان، توفیق معرفتش، رضایتش، زیارتش، خدمتگزاری خازانه به ساعتش، بهره از هدایت و تربیتش، بهره از اخلاق و اخلاصش، شهادت پای رکابش، روزی همه ما و مشتاقانش بگردان. خدایا لحظه ای کمتر از لحظه ای ما رو از آستان ولایت، هدایت، تبابت و تربیت مهدوی در دنیا و آخرت جدا مفرما. خدایا تمام عمر ما، لحظه لحظه عمر ما، خاندان ما، نسل ما، دودمان ما، وقف خدمتگذاری به آستان قرآن و عترت و مهدویت بفرما. خدایا ما رو در شما رو بهترین یاران و یاوران امام زمان مقدر بفرما. دشمنان امام زمان به ویژه داعشی های جنایتکار، آل سعود جنایتکار، نیست و نابود و هلاک بگردان. خدایا محبان امام زمان، مجاهدانمون، رزمندگانمون در اقصا نقاط عالم به نصرت و عزت و پیروزی نهایی برسان. خدایا لحظه ای و کمتر از لحظه ای ما رو به وسوسه های شیطانی، به فتنه های آخر الزمانی، به دلبستگی های دنیاوی واگذار مفرما. مریضانمون، ملتمسین دعا، جانبازانمون، امراض جسمی و اخلاقی خودمون، با نظر شامخ ولایت امام زمانمون شفای کامل و عاجل عنایت بفرما. یاد کنید شهدا، امام و شهدا، جمیع رفتگان و گذشتگان از محبان حضرت زهرا و امیر مؤمن، هدیه نثار ارواح مطهره همشون هدیه کنید جمیعا. فاتحه تمام الصلوات.